مجله در تا مصطفی صدیقی ورنده کوي.
بله تشکر از شما مراد صاحب، مانده نباشین. سلام و به مجله خبری 6:30 خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شما هستم. این هم از تازه ترین های این نیم ساعت. در حمله های طالبان در کندهار و فرا دست کم 30 پلیس افغان کشته شدند، بیشتر تا لحظات دیگر. یک نظرپرسی تازه نشان می دهد که شمار افغان هایی که فکر می کنند کشورشان به سمت درست روان است افزایش یافته است. و در پی زلزله مرگبار در ایران هزاران تن شب را زیر آسمان یا خیمه های موقتی سپری کردند. بیشتر در این مورد هم تا لحظات دیگر خواهید شنید. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما نخست تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از سید سمیع عباس بشنوید.
در آغاز سرخط خبرها. در حملات شب گذشته طالبان بر پوسته های امنیتی در مربوطات کندهار چندین نفر کشته شدند. از دیروز تا حال بیش از 184 گلوله آوان و توپ و میزایل از آن سوی خط دیورند به مناطق ولایت کنر اصابت کردند. هزاران نفری که از زلزله شدید ایران جان به سلامت بردند، یک روز دیگر را در هوای سرد در فضای آزاد بدون سرپناه سپری کردند. تفصیل خبرها. مقامات امنیتی ولایت کندهار تایید نمودند که در حملات طالبان بر 15 پوسته امنیتی در ولسوالی های میوند و ژیره این ولایت 22 پلیس کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. سخنگوی سرپرست قماندانی امنی ولایت کندهار مطیع الله بر رادیو آزادی اظهار داشت طالبان در تاریکی شب گذشته حملات را بر این پوسته ها آغاز کردند و برخوردها تا امروز صبح ادامه داشت. به گفته وی در حملات جوابی قوای افغان 45 جنگجوی طالبان هم کشته شدند. در این برخورد همچنان 15 پلیس و 35 جنگجوی طالبان زخمی شدند. شب گذشته باز هم مربوطات ولایت کنر از آن سوی خط دیورند مورد حمله مرمی های آوان و توپ قرار گرفتند. از دیروز تا حال بیش از 184 گلوله آوان و توپ و میزایل از آن سوی خط دیورند به مناطق ولایت کنر اصابت کردند. به گفته مقامات امنیتی کنر این مرمی ها از سوی نظامیان پاکستان فیر شدند و به گفته شاهدان عینی فیرها هنوز هم ادامه دارند. آقای همت قماندان امنی ولایت کنر اظهار داشت این حملات خسارت مالی هم به مردم وارد کرده است. یک سروی نو ایشا فاندیشن نشان می‌دهد تعداد افغانانی که برای آینده کشورشان خوشبین هستند بیشتر شده است و آنها فکر می‌کنند که این کشور به مسیر درست می‌رود. در یک نظرپرسی در 34 ولایت افغانستان که از 10,000 نفر صورت گرفته، در مقایسه با 10 سال گذشته هم اکنون در روحیه افغان‌ها یک تغییر مثبت مشاهده می‌شود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. هزاران نفری که از زلزله شدید ایران جان به سلامت بردند، یک روز دیگر را در هوای سرد در فضای آزاد بدون سرپناه سپری کردند. بیشتر تلفات را در این زلزله ولایت کرمانشاه داشت که نظر به بیانات امروزه مقامات ایرانی در اینجا 530 نفر کشته و بیش از 8,000 نفر زخمی شدند. در عراق هم به گفته مقامات این کشور 7 نفر کشته و 530 نفر زخم برداشتند. هلال احمر عراق تعداد تلفات این کشور را 9 نفر خوانده است. زلزله به قدرت 7.3 درجه ریشتر روز 12 نوامبر مناطق سرحدی ایران و عراق را تکان داد. در اینجا 12,000 خانه رهایشی کاملا تخریب شده و بیش از 2,000 قریه آسیب دیده است. رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان بار دیگر تایید نمود که با وصف نگرانی در بین متحدین انقره در ناتو، کشورش نیت دارد سیستم دافع راکت ها را از روسیه خریداری کند. رئیس جمهور ترکیه بعد از صحبت‌های چندین ساعت با همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین روز گذشته در شهر سوچی گفت قدم‌های مشترکی را که ترکیه و روسیه در ساحه دفاعی می‌بردارند بسیار مهم می‌باشد. ترکیه در اواخر موافقه نمود که سیستم راکت‌های زمین به هوای S-400 روسی را خریداری می‌کند. بعضی از متحدین ناتو این اقدام ترکیه را بی‌اعتنایی خوانده و می‌گویند که این اسلحه با سیستم دفاعی ناتو هماهنگ شدن نمی‌تواند. هرچند ترکیه تصدیق نموده است که خرید این سیستم دفاعی روسیه را به ارزش 2 میلیارد دلار انجام خواهد داد، اما انتظار نمی‌رود که ترکیه تا 2 سال دیگر این سیستم را به دست آورد. رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید در یک حمله ای که به نظر وی انگیزه سیاسی داشت زخمی شده است. رحمت الله ظاهروف امروز به رادیو آزادی گفت او شام 9 نوامبر سگ خود را برای گردش به بیرون برده بود که یک زن و یک مرد به او نزدیک شده و او را توهین کرده و خائن خطاب نمودند. در همین حال یک مرد با یک میله آهنین از پشت بر او حمله کرده و او دست راست خود را سپر کرد و دستش جراحت شدید برداشته است. ظاهروف اظهار داشت در جریان مشاجره چندین پلیس در نزدیکی محل حادثه وجود داشتند و هیچ یک برای متوقف ساختن جنجال نزدیک نشدند. او میگوید چند ساعت بعد توسط تلفن در این مورد به پلیس شکایت کرد، اما تا حال هیچ اقدامی از سوی آنها صورت نگرفته است. پلیس تاجیکستان به رادیو آزادی گفته است که آنها تا حال کدام شکایت کتبی به دست نیاوردند تا در این مورد اقدام کنند. و دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ اظهار می‌دارد که مقامات روسی در منطقه اشغالی کریمیا فشارها را بر تاتارهای کریمیا بیشتر ساختند، زیرا تاتارها مخالف الحاق این منطقه اوکراین با خاک روسیه می باشند. روسیه در سال 2014 این منطقه را با خاک خود یک جا کرد. در گزارش دیدبان بین المللی حقوق بشر که امروز به نشر رسید گفته می شود مقامات روسیه و دست نشاندگان آنها در کریمیا، جامعه تاتارها، حمایت کنندگان آنها از جمله ژورنالیستان، فعالان و بلاگرها را تهدید و تنبیه نموده خانه های آنها را تالاشی کرده و تحت حمله قرار می دهند. پایان اخبار.
همین خبرها، بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. حالا یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. در حمله های گروهی طالبان در کندهار و فرا دست کم 30 پلیس کشته شدند. مقام های امنیتی گفتند که به مخالفان مسلح هم تلفات سنگین وارد شده است. از ادامه این تلاش های صلح هم به شما میگوییم. با یک مقام شورای عالی صلح افغانستان گفتگو کرده ایم.
بخش مذاکره با رهبرای طالبان در بخش محلی است. یک بخش به ارتباط میگیره به دیپلماسی که بخش مربوط دولت افغانستان است.
در تازه ترین های منطقه، در پی زلزله مرگبار در مرز ایران، هزاران تن شب را زیر آسمان و یا خیمه های موقتی سپری کردند. رئیس جمهور ایران از تلاش ها برای رسیدگی سریع به وضعیت سخن میگوید.
میخوام به همه آسیب دیدگان اطمینان بدم که دولت با همه توان خودش وارد عمل شده.
و گزارش جالب هم میشنوید در مورد این که دانشمندان تلاش دارند رویدادهای ترافیکی ناشی از بیخوابی و خستگی را کاهش دهند. این که چگونه، در همین مجموعه خبری تا لحظات دیگر خواهید شنید. پیش از همه می‌پردازیم به این موضوع که مقام‌های افغان می‌گویند طالبان مسلح بر چندین پسته امنیتی در جنوب و غرب افغانستان حمله کرده و حداقل 30 نیروی امنیتی افغان را کشتند. این حملات در قندهار و فرا رخ دادند و بر اساس گزارش‌ها جمعاً در آنها ده‌ها مخالف مسلح هم کشته شدند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
ماتی الله هلال، سرپرست سخنگوی قماندانی امنیه قندهار، امروز بر رادیو آزادی گفت 22 پلیس زمان کشته شدند که تندروان دیشب بر 15 پسته امنیتی از میوان تا ژیری حمله کردند. وی میگوید در این حملات که از 8 شب تا ساعت 3 صبح ادامه داشت بیش از 80 مخالف مسلح کشته و زخمی شدند. حدود 45 تن کشته و بیش از 35 تن دیگر زخمی شدند. از جمله پلیس شجاع ما 22 کشته و 15 تن زخمی اند. زیادرانی، یک مقام پلیس محل، گفته است هیچ یک از این 15 پسته که بر آنها حمله شد از سوی طالبان تصرف نشد. دورانی افزود قوای امنیتی تا زمان مقاومت کردند که نیروهای کمکی و حمایت هوایی به محل رسیدند. دورانی گفت طالبان شکست خوردند. سراج‌الدین سرحدی، ولسوال ناوه قندهار، گفته است که 5 افسر پلیس در یکی از پسته‌های امنیتی این ولسوالی نیز کشته شدند. از قول خالد پشتون، یک نماینده مردم قندهار در پارلمان افغانستان، گزارش شده که گفته است 37 افسر پلیس در حملات دیشب در قندهار کشته شدند. از سوی دیگر در ولایت غربی فرا در اثر دو حمله جداگانه طالبان مسلح 3 نظامی و 3 فرد ملکی کشته شدند. محمد ناصر مهری سخنگوی والی فرا گفته است که در این زد و خوردها 15 طالب نیز کشته شدند. جمیل امینی یک عضو شورای ولایتی فرا گفت یک پوسته نظامی قبل از آن که دوباره به دست نیروهای امنیتی بیفتد برای مدت کوتاه تحت کنترل طالبان درآمد. در این حال جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان با نشر اعلامیه حملات در ولایت فرا را تایید کرده ولی رقم کشته شدگان را بیشتر از مقامات محلی اعلام کرده است. بر اساس اعلامیه وزارت دفاع حوالی ساعت 12 شب گذشته گروهی از طالبان مسلح بر پوسته های اردوی ملی در ساحات شیوان ولسوالی بالابلوک و خطیوان مرکز ولایت فرا حمله نموده که با مقاومت قوای افغان مواجه شدند و در نتیجه درگیری در ساحه خطیوان 20 تن از طالبان مسلح کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس اعلامیه در ساحه شیوان شمار زیادی از شورشیان مسلح کشته شدند. اعلامیه وزارت دفاع افغانستان شمار کشته شدگان نیروهای امنیتی در فرا را 8 تن خوانده است. قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان مسئولیت حملات در قندهار و فرا را به دوش گرفته است. حملات دیشب در قندهار و فرا ساعت بعد از آن رخ داد که یک حمله کننده انتحاری موتر حاوی مواد منفجره اش را با کاروان حامل عساکر امریکایی در قندهار تصادم داد. حادثه‌ای که در آن به گفته ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان یک سرباز امریکایی جراحت برداشت.
همزمان با این شورای عالی صلح افغانستان میگوید تلاش ها برای انجام گفتگوها با طالبان مسلح به دو سطح منطقوی و محلی جریان دارد. حبیبه سرابی معاون شورای عالی صلح افغانستان است. او به رادیو آزادی گفته که جهت اجماع ملی برای تامین صلح در کشور گفتگوهای کمیته های مختلف این شورا با زنان، بزرگان قومی و فعالان مدنی در سرتاسر افغانستان آغاز شده. مجیب الرحمن حبیبزی خبرنگار رادیو آزادی در بلخ با خانم سرابی گفتگو کرده و در آغاز از او پرسیده که با روی کار آمدن هیئت رهبری جدید شورای عالی سال این شورا چه دستاوردهایی داشته است؟
ما در رهبری جدیدی که در ظرف چند ماه ما تانستیم فعالیت‌هایی را که انجام بدیم، البته در زمانی که جناب پیر صاحب که خداوند مغفرتشان کنه حضور داشتن و حیات بودن، ما تانستیم پروسه مذاکره با حزب اسلامی را با موفقیت به پایان برسانیم، به یک توافق سیاسی رسیدیم و فعلا هم در رابطه با اجماع ملی ما فعالیت های پیگیرانه داریم. در ظرف دو سه ماه گذشته ما فعالانه هم در سطح منطقه، مثلا نماینده ما یا رئیس دارالانشا در نشست مسقط حضور داشتن و همچنان در رابطه با اجماع ملی در سطح ولایات برنامه هایی که همچنان که امروز در مزار شریف داریم. تمام اعضای شورای عالی صلح فعلا در تمام ولایات افغانستان است و میخواهند روند اجماع ملی را، روند نهادینه ساختن صلح در سطح اجتماع افغانستان میره نهادینه بسازند و تسریع ببخشند.
خانم سرابی، در مورد به مذاکرات با طالبان بگوین که چه زمانی مذاکرات اثر گرفته میشه و فعالیت دفتر قطر در چه وضعیت قرار داره؟ آیا گفتگوها در اونجا ادامه داره نداره و اگر نداره پس باز بودن دفتر قطر برای طالبان به چه مفهوم است؟
در رابطه با مذاکره به دو سطح مذاکره پیش میره. یکی در سطح محلی ما اعضای شورای عالی صلح و بعضی علما و بعضی نخبه ها میتونن با رهبران طالبان در گفتگو باشن در سطح محلی. یکی در سطح که ما میتونیم در سطح منطقوی کمک دیگه کشورها را مطالبه کنیم. به طور مثال کشورهای مختلف میتونه در بحث مذاکره، در بحث روند صلح نقش داشته باشه. مثلا چین، مثلا پاکستان یکی از کشورهای عمده است که طالبان در اونجا حضور دارن، روسیه و همچنان کشورهای عربی. هر کشوری که در پروسه صلح که به رهبری افغانها و توسط افغانها پیش میره نقش داشته باشم، ما اونا را خوش آمدید میگه.
میشه اگر بگوین وضعیت مذاکرات چگونه است و همکاری کشورها هم موجود است یا نیست؟ در رابطه معلومات شما چی است؟
خوشبختانه در رابطه با مسئله صلح فعلا در بهترین موقعیت قرار داریم. به خاطر که یک اجماع منطقوی به وجود آمده، دولت افغانستان با سیاست ها و دیپلماسی فعال که در قسمت داشته تانسته با کشورهای مختلف در منطقه و همچنان در جهان توافق از اونا را بر روند صلح جلب کنه. با ما میتونیم میتونیم از این فرصت استفاده و بهره برداری خوب داشته باشیم.
خب در مورد با مذاکرات مستقیم دولت با طالبان بگوین که چی زمان آغاز میشه و شرایطی که طالبان برای دولت افغانستان پیشنهاد کردن و یا گذاشتن چی ها اند، میشه واضح‌تر در رابطه حرف بزنید؟
وضاحت اگر بتونم، یک بخش گفتم بخش مذاکره با رهبرای طالبان در بخش محلی است، یک بخش به ارتباط میگیره به دیپلماسی که بخش مربوط دولت افغانستان است، یک بخش مربوط به خود اعضای شورای عالی صلح که با رهبران طالبان در سطح محلی ما مذاکره خواهد کردن، یک بخشش مربوط به دولت افغانستان است که مربوط به دیپلماسی دولت افغانستان میشه که در اینجا ادارات دولتی و حکومتی مثل شورای امنیت، مثل ریاست امنیت ملی، وزارت خارجه، اینا نقش میتونن داشته باشه و اونا البته هر وقتی که جریان مذاکره شروع شد شما در جریان قرار خواهد دادن.
گفتگوی شنیدید با حبیبه سرابی، معاون شورای عالی صلح افغانستان. ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی. مقام‌های محلی فرا می‌گویند که طالبان در جریان جنگ با نیروهای امنیتی افغان و حمله بالای پست‌های امنیتی از دوربین‌های شب‌بین که نشان روسیه در آن حک شده استفاده می‌کنند. ناصر مهری سخنگوی والی فرا روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که این دوربین ها در میدان های جنگ به دست نظامیان افغان آمده است. وزارت دفاع افغانستان هم در این مورد اظهارات کرده که همه اینها در این گزارش از نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
در ادامه نگرانی ها مبنی بر استفاده سلاح های مدرن از سوی مخالفین مسلح، اکنون مقام های محلی فرا ادعا دارند که طالبان مسلح در میدان های جنگ از دوربین های شب‌بین که نشان روسیه در آن حک شده کار می گیرند. ناصر مهری سخنگوی والی فرا روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح از این دوربین ها در اکثر حملاتشان استفاده می کنند و این دوربین ها در میدان های جنگ باقی مانده است.
طالبان مسلح از دوربین های شبین استفاده می کنند و بسیاری از حملاتشان که بالای پسته های امنیتی هست از دوربین های شبین است. دو ماه قبل هم البته عملیاتی که در ولسوالی بالا بلوک داشتیم، همین دوربین های شبین همی کشان به دست نیروهای امنیتی ما افتاد.
آقای مهری گفت که عکس این دوربین ها در اختیارشان است و وعده دادن که آن را بر رادیو آزادی خواهند سپرد. این بار نخست نیست که در مورد کمک تجهیزات مدرن جنگی با طالبان گزارش ها به نشر می رسد. پیش از این نیز برخی کشورها متهم به کمک به طالبان شدند، اما وزارت دفاع مکررن به رادیو آزادی از تحقیق و بررسی در این زمینه سخن زده است. اکنون هم مسئولان این وزارت می پذیرند که طالبان مسلح از دوربین های شب‌بین استفاده می کنند، اما می گویند که در مورد این که دوربین ها مربوط به کدام کشور است ابراز بیخبری می کنند. دولت وزیری سخنگوی وزارت در پاسخ به این پرسش رادیو آزادی که گویا طالبان مسلح این دوربین ها را از کجا به دست می آورند چنین گفت:
اکثر وسایل نظامی آن طرف خط در جمرود باره و دره پاکستان بازار آزاد دارد و مخالفین می توانند به سادگی آن را به بیارند و حک کردن مارک هم کار آسان است، اما در این مورد تا هنوز اسناد وجود ندارد که نشان بدهد این وسیله نظامی روسی است.
مسکو همواره کمک نظامی با طالبان مسلح را رد کرده است، اما رئیس جمهور غنی اخیراً در یک نشست مردمی در پکتیا گفت که طالبان از کسان سلاح دریافت میکنند که میلیون ها افغان را کشتند. هرچند آقای غنی از کشور خاصی نام نبرد، اما کارشناسان افغان میگویند که اشاره رئیس جمهور به سوی روسیه بوده است. با این همه شورای ولایتی فرا میگوید از مدت دو سال به این سو از جانب کشورهای مختلف سلاح مدرن در اختیار طالبان مسلح قرار میگیرد. دادالله قانی منشی شورا به رادیو آزادی گفت که یک عامل بلند بودن سطح تلفات نظامیان افغان در فرا هم استفاده سلاح های مدرن از سوی طالبان مسلح است، اما طالبان مسلح تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکردند.
یک نظرپرسی تازه نهاد ایشا فاوندیشن نشان می‌دهد که شمار افغان‌هایی که فکر می‌کنند کشورشان به سمت درست روان است افزایش یافته است. این نظرپرسی به اساس گفتگوهای مستقیم با 10,000 نفر در تمام ولایات افغانستان انجام شده. جزئیات این از زرغونه منگل.
این نظرپرسی که در مصاحبه‌های مستقیم با 10,000 نفر در 34 ولایت افغانستان صورت گرفته، اولین بار در 10 سال است که تغییر مثبت را در روحیه افغان‌ها در مورد آینده‌شان نشان می‌دهد. نظرپرسی امسال ایشا فاوندیشن بر علاوه مسائل مهم دیگر روی معارف در افغانستان، مخصوصا مسئله تعلیم و تربیه دختران توجه کرده و میگوید در جریان حکومت طالبان شمار مجموعی شاگردان در افغانستان تنها 1 میلیون تن بود، ولی حال 7,800,000 شاگرد به مکتب می روند که 40% آنها را دختران تشکیل می دهند. ولی بر اساس این نظرپرسی، تهدیدات امنیتی و اقتصاد ضعیف بر امید افغانها به آینده تأثیر منفی گذاشته است و شمار زیاد گفتند که اگر موقع برایشان مساعد شود افغانستان را ترک خواهند کرد. عبدالله احمدزی رئیس بخش افغانستان ایشا فاوندیشن بر رادیو آزادی گفت که نتایج نظرسنجی امسال نسبت به سالهای گذشته خیلی مثبت است. وی میگوید اگر ما نتایج امسال را با نتایج سال 1395 مقایسه کنیم، در هر ساحه تغییر مثبت میبینیم. تنها فیصدی شماری از آنهای امسال زیاد است که میخواهند به هدف داشتن زندگی بهتر افغانستان را ترک کنند. نتیجه 13 نظرپرسی ایشا فاوندیشن در حال منتشر شده که شماری از رهبران سیاسی و اعضای شورای ملی افغانستان نگرانیشان را در مورد وضعیت این کشور ابراز داشتند. این افراد شامل رئیس جمهور ازبق حامد کرزی، والی بلخ عطا محمد نور و شمار دیگرند. حامیان آقای کرزی در این هفته در یک جلسه وسیع خواهان تدبیر لویه جرگه شدند و عطا محمد نور والی بلخ چند روز پیش در سخنرانی در هرات در جمع حامیانش هشدار سقوط نظام را داد. ایشا فاوندیشن که یک نهاد معتبر بین المللی است، معلومات قابل ملاحظه و مثمر را در موارد مختلف مانند امنیت، اقتصاد، حکومت داری، خدمات عامه، انتخابات، رسانه ها، حقوق زنان و مهاجرت منتشر ساخته است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
در مهمترین های منطقه بشنویم که هزاران تن در ایران شب را زیر آسمان و یا هم خیمه های موقتی در حال گذراندن که زلزله نیرومند در نزدیک مرز ایران و عراق صدها کشته و هزارها زخمی بجا ماند. مقام های ایرانی امروز را ماتم ملی اعلام کرده و همچنان از بلند رفتن شمار تلفات این زلزله خبر دادند. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
رسانه های ایران اوایل امروز از بلند رفتن شمار تلفات ناشی از زلزله اخیر در این کشور خبر دادند. بر اساس این گزارش ها در زلزله‌ای که شام یکشنبه در مناطق مرزی ایران و عراق به وقوع پیوست حداقل 430 تن کشته و حدود 7000 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقام های ایرانی بیشترین آسیب به ولایت کرمانشاه این کشور رسیده است. از سوی دیگر مقام های عراقی گفتند در این زلزله که اداره سروی زمین شناسی امریکا قدرت آن را 7.3 درجه ریشتر خوانده است، 7 تن کشته و 530 تن دیگر زخمی شدند. از اینکه بیشترین تلفات به شهروندان ولایت کرمانشاه ایران وارد شده است، حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز از این ولایت دیدن کرد و در آنجا گفت که از هر امکان دست داشته برای حل مشکل آسیب دیده ها استفاده خواهد شد. او گفت:
میخوام به همه آسیب دیدگان اطمینان بدم که دولت با همه توان خودش وارد عمل شده و در کوتاه‌ترین مدت ممکن تلاش خواهد کرد تا این معضل را حل و فصل بکنه.
ایران همچنان امروز را به خاطر تلفات هنگفت ناشی از این زلزله ماتم ملی اعلان کرده است. بر اساس خبرگزاری های رویترز و فرانس پرس، عملیات نجات در ولایت کرمانشاه متوقف شده و امید برای زنده ماندن کسانی که در زیر آوارها گیر ماندند کاهش یافته است. تا هنوز در مورد شمار کسانی که پس از این زلزله ناپدید شدند چیز گفته نشده. رویترز گزارش داده که رئیس خدمات اضطراری ایران به تلویزیون دولتی کشورش گفته است عملیات نجات در ولایت کرمانشاه متوقف شده. مرکز نظارت زمینشناسی پانتون تهران گفته است که تکان زلزله شام یکشنبه از ترکیه تا کوته احساس شده است. مقام های ایرانی به شمار از آسیب دیده ها کمپ های موقتی برپا کردند که شب گذشته هزاران تن در ایران شب را در امین خیمه ها و و یا هم زیر آسمان بدون سرپناه سپری کردن. محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب ایران در جریان بازدید از مناطق آسیب زده به تلویزیون دولتی ایران گفت که مردم به آب آشامیدنی، خیمه، غذا و ادویه نیاز فوری دارند. از سوی دیگر منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته است که برای رسانیدن کمک‌های فوری به ایران و عراق آمادگی دارند. آنتونیو گوترش در بیانیه‌ای که روز دوشنبه پخش شد گفت از شنیدن خبر تلفات سنگین در نتیجه زلزله در مناطق مرزی ایران و عراق شدیداً اندوهگین شده است و از کار اداره‌های کمک رسانی به مناطق آسیب دیده ستایش کرده و برای دو کشور اطمینان داد که سازمان ملل متحد به هر گونه کمک رسانی آمادگی دارد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
و رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. تا دقایق دیگر روی همین امواج برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا را می توانید بشنوید. دانشمندان در باره پروژه کار می کنند تا رویدادهای ترافیکی را که ناشی از بیخوابی و خستگی رخ می دهن کاهش بدن. این که چگونه اینجا از فرشته نگاه.
دانستن زمان دقیق که خستگی انسان به سطح رسیده که دیگر توانایی رانندگی رو ندارد کار آسان نیست. از این رو اغلب دلیل حادثات ترافیکی که به خصوص از طرف شب رخ میدن خستگی و بیخوابی خوانده می شود. اما اکنون دانشمندان بالای یک پروژه کار می کنند تا بتوانند از طریق تغییر در آواز راننده سطح خستگی و بیخوابی او را تشخیص دهند. دانشمندان به این باورند که آواز انسان در جریان روز در تغییر است و این تغییر بستگی به سطح خستگی و بیخوابی فرد دارد. مارک هوکوال، پروفسور سخنرانی در پانتون لندن که این پروژه را رهبری می کند، در صحبت با خبرگزاری رویترز در این مورد گفت:
ما در حال تلاش هستیم تا روی صداهای کار کنیم که در طول روز ثبت شده‌اند و در این صداها تغییرات بسیار اندک و ظریف را احساس کنیم که در طول روز رخ می‌دهد.
آقای هوکوال گفت امیدوار است تکمیل این پروژه از حادثات ترافیکی که به خصوص راننده های لاری ها را از طرف شب هدف قرار می دهد کاهش دهد. در این پروژه اشتراک کننده ها یک متن را چند بار می خوانند و این متن در پروگرام خاص کمپیوتر ضبط می شود و موج صداهای ضبط شده نشان خواهد داد که فرد که آواز مربوط آن است در 24 ساعت چند ساعت خوابیده و سطح خستگی آن تا چی حد است. اداره ترانسپورت بریتانیا می گوید تحقیقات نشان می دهد که حدود 20% حادثات ترافیکی در شارها به دلیل بیخوابی و خستگی مکرر راننده ها صورت می گیرد که 40% آن مربوط به لاری های می شود که برای شرکت های تجارتی کار می کنند.
پیام ها و نظریات شما
کارگر هستم غزنیوال از بچه هزنی بیجا نمیدانم که به مردم افغانستان قهرمانی اقتصادی را جمهوری اسلامی افغانستان ثبت تاریخ کرد تبریک بگویم. امید از چندین مناظر دیگر را نیز جستجو کرده برای مردم افغانستان باز نماید مثل بندر چابهار.
یک تعداد مردم روزهای پنجشنبه یعنی هفته یک روز پانتون شخصی میخواند و آنها سند به دست میآورد. ملت و دولت از این قسم مردم چی آرزو دارد؟ و سلام.
یک تن از بریدملان حقوقی میلیسم که با مدت یک سال میشود که کارسلون صحیح ما در طریق 400 بستر در ترتیب شده با وزارت دفاع ملی از اینجا به روابط خارجه حقوقی ملی روان شده. هیچ کس در قصه طبقه غریب بیچاره بی کس نیست. چند تا کلانایی که هستند نمونجا خودشان را که اندک تکلیف قلبی برشان پیدا می شود روان میکند در خارج از کشور.
پیام شما نظر شماست. و تشکر از همراهی شما. برنامه های امروز رادیو آزادی همین بود. از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما اکنون خداحافظ. شما می توانید روی همین امواج
برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را بشنوید. وقت شما بخیر.